روی اجتماعی از این لحظه همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمتتون هستیم به مدت حدوداً یک ساعت. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه. همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر و صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و صفحه خود برنامه و سایت و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت به صورت تصویری است. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
روستاهای محروم و کم برخوردار کشور.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
عرض کنم حضور شما بینندگان و شنوندگان گرامی، در کشور 39601 روستا وجود داره که با 20,730,625 نفر جمعیت، سهمی معادل 26% از جمعیت کل کشور رو در خودش جای داده. و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خدمتتون عرض کنم که عوامل بیشماری مؤثر بر گریز از سرمایه گذاری در مناطق کم برخوردار و کم بهره است. رسیدگی همه جانبه به روستاها باعث ماندگاری و پایداری جمعیت و همچنین مهاجرت معکوس و حل معضل حاشیه نشینی رو هم در پی خواهد داشت. در این برنامه میخواییم راجع به روستاهای محروم و کم برخوردار صحبت بکنیم. انشالله که شما هموطنان گرامی هم با ما همراه باشید. به همین دلیل هم از جناب آقای دکتر اشکان جعفر کریمی دعوت کردیم، مدیر کل محترم دفتر عمران و خدمات روستایی سازمان شهرداری ها و دهداری های کشور، تا در این برنامه حضور داشته باشند. آقای دکتر کریمی، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون در رادیوی خوب گفتگو. ممنونم که یک برنامه‌تون رو اختصاص دادید به موضوع روستاها و در واقع اهمیت برنامه‌ریزی روستایی.
بله.
همچنین سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز در اقصا نقاط میهن عزیزمون که این صدای ما رو میشنون. امیدوارم که سالم و سلامت باشن، در دورترین نقطه از کرونا باشن.
آقای دکتر، ما اول یک وضعیت روستاهای کشور رو ببینیم چی هست چی نیست، این معیار دستمون بیاد تا بعد روی اون پایه صحبت بکنیم.
بسیار عالی. اطلاعات خوبی رو جناب عالی در بعد به شروع برنامه به شنوندگان عزیزمون فرمودید.
خواهش میکنم.
من کمی در واقع تکمیل کنم این اطلاعات.
تمنا میکنم. بله.
ما در کشور، در 31 استان کشور، حدود 97,000 آبادی، مکان یا نقطه داریم که در سرشماری عمومی نفوس مسکن سال 1395 شمرده شدن.
بله.
از این تعداد حدود 62,284 نقطه نقاطی هستند که جمعیت در اونها ساکن هست.
بله.
و بر اساس،
یعنی مابقی تخلیه شدن؟
بله. بین، بله، حدود در واقع 30,000+
بله
نقطه داریم که جمعیت توش نیست. البته این نقاط برخی روستا یا شهر نیستن، نقاطی بودن مثل یک مزرعه، مثل حتی یک کیوسک نگهبانی،
بله،
ایستگاه، اینا هم شمرده شدن.
بله.
ولی اون چیزی که ما به عنوان آبادی میشناسیم حدود 62,000 نقطه هستن که البته بر اساس قانون تقسیمات کشوری فقط روستاهایی که بالای 20 نفر، 20 خانوار یا 100 نفر در اونها ساکن هستن، بله، روستا تلقی میشن. بر این اساس عددی که جناب عالی گفتید، یعنی 39,601 روستا در کشور وجود داره و در پهنه یک کشور پراکنده شدن، به گونه ای که تقریبا در هر 42 کیلومتر مربع در کشور ما یک روستا داریم.
بله بله. خب خیلی خوبه. بعد این تغییرات جمعیتی بین شهر و روستا هم اینجا لحاظ میشه توی همین وضعیتی که داریم؟
خب یه توضیح باید خدمت در واقع شنوندگان عزیز بدم، چون موضوعی که خیلی مطرح هست، جناب عالی هم فرمودید، موضوع جابجایی جمعیت،
بله،
بین نقاط سکونتگاهی در کشور هستن.
بله.
البته مهاجرت از شهر، از روستا به شهر، در واقع یک جریان بین المللی و جهانی است. یعنی،
بله،
این نیست که فقط کشور ما دستخوش این در واقع موضوع قرار داره و در همه کشورها وقتی آمار رو نگاه میکنید از سال 1960 تا امروز تقریبا همه کشورها در واقع یک روند رو به شهرنشینی رو مشاهده کردن.
بله.
در کشور ما هم در واقع به همین ترتیب هستش. طبق آماری که در کشور وجود داره، یعنی از سال 1335 که اصلا سرشماری در واقع در کشور انجام شده و آمار جمعیتی در کشور وجود داره، تا سال 95 که آخرین بار بود که سرشماری انجام شد و انشالله امیدواریم که سال 1400 مجددن سرشماری داشته باشیم، ما در کل کشور حدود 4.2 برابر شده جمعیت کشورمون از سال 35 تا سال 95.
بله.
ولی این تغییر در مناطق شهریمون حدود 9 برابر بوده و در مناطق روستاییمون 1.6 برابر.
بله.
بنابراین روند رشد جمعیت طبیعتاً در شهرها بیشتر بوده.
درسته. بله.
بخشی از این موضوع به دلیل مهاجرت از روستا به شهر بوده، اما بخش دیگه هم به دلیل تغییرات در تقسیمات سیاسی بوده. یعنی ما یک تعدادی از روستاهامون جمعیتشون زیاد شده بر اساس قوانین، دستورالعمل‌ها،
بله،
و درخواست مردم تبدیل به شهر شده. برخی از روستاهایی که در نزدیکی شهرها وجود داشتن به دلیل توسعه شهر در واقع در داخل شهر قرار گرفتن و به شهر الحاق شدن. یعنی برخی از این، بخشی از این در واقع تغییر جمعیت ما از روستانشین به شهرنشین به این دلایل بوده، ولی در مجموع میتونیم بگیم که از جمعیت 70% روستانشین ما در سال 35 در حال حاضر حدود 26.6% از جمعیت روستانشین هستن. البته نکته‌ای که حائز اهمیت و جالب، لازمه که ما بهش دقت کنیم و در ادامه بحث اگه لازم شد من بیشتر توضیح میدم، این است که روستاهای ما تقریبا جمعیت حدود 17-18 میلیون تا 20 میلیون رو تو این سالها داشتند.
بحب.
یعنی اینکه ظرفیت روستاهای ما برای نگهداشت جمعیت با توجه به اون اقتصادی که براش تعریف شده، با توجه به منابع موجودش، منابع آبی موجود، همواره یک جمعیت ثابتی رو در خودشون جای دادن و مابقی رشد جمعیت خب طبیعتاً در نقاط شهری ساخت.
همینطوره. خب البته دکتر کریمی، ساختار جمعیت در نتیجه تحرکات مکانی انسان به وجود میاد.
بله.
تحرکات جمعیت در نواحی جغرافیایی کشور هم پیامدهایی داره. این پیامدها رو باید ما بررسی بکنیم. همچنین روند تبدیل روستا به شهر همین پیامد رو داره. به هر حال اینها قابل توجه هست برای اینکه رفع محرومیت بشه در مناطق کم برخوردار از مهاجرت افراد از مناطق روستایی به شهر، باید جلوگیری بشه، که البته یه مقداری خوشبینانه ما باید این رو ببینیم که به همین صورت داره پیش میره، یعنی شاید مهاجرت معکوس شده ده. به هر حال ما وقتی نگاه به همین ساختار روستا میکنیم که شما هم بهش اشاره فرمودید، متوجه یک سری فعالیت‌های دولت در اون مناطق میشیم.
بله.
و بعد هم نماینده دولت رو در اونجا دهیار میبینیم. میخوام ببینم این دهیار اونجا چه کاری داره انجام میده، بعد بیایم رو طرح هادی روستا صحبت بکنیم، معایبش، محصلاتش، و اگر کسی، روستاییان عزیزی از این به هر حال طرح‌ها گله دارن، اونها چه کار باید بکنن، و موارد دیگه ای که حالا انشاءالله در طول برنامه خدمتون عرض میکنم.
خواهش میکنم. عرض کنم به خدمتون که من یه چند قدم عقبتر اجازه بدید از فرمایشات جناب عالی.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خب تا پیش از در واقع پیروزی انقلاب اسلامی، شاید توی برنامه هایی که اون موقع تدوین شده بود کمتر به موضوع روستاها توجه شده بود.
بحب.
این در واقع نکته ای هست که همه بر اون در واقع اذعان دارن بدون هر گونه جهتگیری. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم با توجه به این که خب یکی از اهداف انقلاب در واقع رسیدگی به موضوع محرومیت بود، توجه به موضوع محرومیت زدایی بود، اقداماتی در واقع به عنوان اقدامات عاجل به نظر بنده
بله.
شروع شد و در زمان خودش اتفاقات خوبی بود با تشکیل جهاد سازندگی. در اون زمان در واقع یک برنامه هایی رو به صورت برنامه های کوتاه مدت و سریع در واقع شروع شد در کشور که کمک کنه به رفع محرومیت در روستاها. پس از اون در واقع شروع شد برنامه‌ریزی های دقیق تر، در واقع ساختارسازی در کشور و سپردن امور تخصصی به دستگاه های تخصصی.
بله.
یعنی یکی از عللی که شاید جهاد سازندگی اون موقع در واقع تلفیق شد در دستگاه‌های دیگه این بود که اون برنامه‌های عاجل شاید به اندازه کافی اجرا شد و لازم بود که برنامه‌ها به صورت تخصصی در دستگاه‌های تخصصی خودش دنبال بشه. بنابراین دستگاه‌ها در واقع شروع کردن به اجرای برنامه‌هایی که برای محرومیت زدایی لازم بود و در دو برنامه اخیر توسعه به طور خاص توجه شد به موضوع توسعه روستایی. یعنی ما در برنامه‌های توسعه که الان در برنامه تقریبا سال پایانی برنامه ششم توسعه هستیم، در دو برنامه اخیر به طور خاص فصل توسعه روستایی داریم، هم در برنامه پنجم توسعه در ماده 194 و در برنامه ششم توسعه در ماده 26 و 27 به طور خاص به موضوع توسعه روستایی میپردازیم.
بله.
یکی از اقداماتی که در واقع توسط دولت‌ها در این زمینه انجام شد که بر اساس اصول قانون اساسی بود، تشکیل شورای اسلامی روستایی بود که کمک میکرد که هم برخی از امور روستا انجامش به خود روستاییان سپرده بشه و هم این که درخواست‌های مردم روستا از طریق یک نهادی
بله.
به دستگاه‌های اجرایی، به دولت و به حاکمیت منتقل بشه.
یه اصل مترقی بود واقعا.
بله.
بله.
خب در حال حاضر ما تقریبا در همه روستاهای بالای 20 خانوار کشورمون شورای اسلامی روستا فعال هست و این امور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی رو انجام میده.
بله.
اتفاقی که در تقریبا پایان دهه 70 افتاد این بود که دولت متوجه شد که برای اجرای این موضوعاتی که شوراهای اسلامی پیگیرش هستن یک بازوی اجرایی ما نداریم.
بله.
خب در شهرها شهرداری‌ها اون موقع فعال بودن مسئول اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر، اما روستاها فاقد این موضوع بودن. بنابراین در اون زمان با همکاری مجلس محترم قانونی تصویب شد با عنوان ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا که به وزارت کشور اجازه میداد برای روستاهای کشور نقاط جمعیتی بالای 20 خانوار نهادی رو به اسم دهیاری تأسیس بکنه. بله. البته این نهاد در قانون به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی شناخته میشه. حالا جناب عالی فرمودید و این برداشت هم هست که دهیار نماینده دولت هست در روستا. بله. به گونه ای بله. اینطوری هست ولی بله. در تعریف نهاد عمومی غیر دولتی است.
خیلی متشکرم آقای دکتر شریمی عزیز. آقای چلم ایرانی هم پشت خط تلفنی ما هستن. آقای چلم ایرانی عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مهمانان برنامه و همیشه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. سپاسگزاری میکنم آقای چلم ایرانی. ما راجع به روستاهای محروم و کم برخوردار داریم صحبت میکنیم. رسیدیم تا جایی که به هر حال یک دهیار کار به هر حال توسعه و آبادانی یک روستا رو بر عهده داره. اشاره‌ای هم که داشتن به آمار در 31 استان کشورمون ما 97,000 آبادی مکان و نقطه داریم، حدوداً 62,000 آبادی داریم. به هر حال من می‌خواستم با توجه به اینکه از اتحادیه مجری طرح برق‌رسانی روستایی کشور هستید آماری از وضعیت برق‌رسانی کشور، اون هم روستاهایی که بالای 20 خانوار باشن، ظاهراً خود شما حالا توضیح خواهید داد که چگونه میتونن برقدار باشن و ما آیا تونستیم به همه اینها برقرسانی بکنیم یا باز هم روستاهایی مونده که برقرسانی بشه؟
اصلا خدمتون مستحضر هستید. سال 88 روستاهای بالای 20 خانوار سکنی دائم رو
بله.
که بر مبنای سرشماری نفوس مسکن سال 85 بود به ذهن رو برقدار کرد و به اتمام رسوند.
بله.
سال 95 هم بالای 10 خانوارها رو که سکونت دائم داشتن برقرسانی کرد. ولی خب به جهت این که خب حدود 8 سال از اون مبنای آماری الان داره میگذره
بله.
و یه تعداد از روستاها کد آبادی گرفته، سکونتگاه ها کد آبادی گرفتن و بخشی از اینا هم که کد آبادی داشتن ولی حالا تعارض با منابع طبیعی اینها داشتن مشکلشون رو حل کردن، اینها هم به عنوان روستاهایی که واجد شرایط هستن تو اولویت ما هستن تو برنامه قرار گرفته و به عبارتی میتونم بگم که روستاهای بالای 10 خانوار که ما تو برنامه‌مون هست برق‌رسانی بکنیم
بله.
به نظر تمامی نداره، چون افزایش جمعیت خانوارها و به حال بحث کد گرفتن‌ها اینا باعث میشه که به حال همچنان ادامه پیدا بکنه. ولی الان آخرین آماری که من خدمتتون عرض بکنم
بله.
57,600 روستا با بیش از 4.5 میلیون خانوار و بالای 20 میلیون جمعیت رو وزارت نیرو تحت پوشش برق قرار داده. خب فکر می‌کنم این عملکرد مناسبیه در سطح کشور نسبت به دستگاه‌های خدمات رسان و همچنین در جایگاه بین‌المللیش. ما اگر آمار ثبت شده در آژانس بین‌المللی انرژی رو که سال 2019 منتشر شد اگه بررسی بکنیم ببینیم که 79% جمعیت روستای دنیا برق دارن ولی خب تو کشور ما 99.7% از نعمت برق برخوردار هستن و این عملکرد قابل قبولی از طرف وزارت نیرو و شرکت توانیر.
بله بله. آقای چلم ایرانی به هر حال الان فرمودید که خانوار 10 خانوار به بالا در یک روستا برقدار میشن.
ما الان برنامه تا پایان دولت که آقای وزیر محترم نیرو هم به حال تو رسانه اعلام فرمودن قرارمون بر این هست که روستاهای بالای 10 خانوار و زیر 10 خانواری که نزدیک به شبکه تا پایان دولت به اتمام برسونیم و برق‌رسانیشون رو تکمیل بکنیم.
بله بله.
حالا چه روستا داریم که خب خانوارشون کم هست، 5 خانوار، 4 خانوار و فاصله شون از شبکه خیلی دور هست، اینها رو تو اولویت‌های بعدی حالا باید ببینیم از روش‌های دیگری باید برق‌رسانی بکنیم ولی تا پایان دولت ان شاءالله این موضوع رو جمع خواهیم کرد
ان شاءالله. البته ما در بعضی از روستاها شاهد هستیم و وقتی هم صحبت میکنن مثلا میگن شبکه برق‌رسانی از کنار ما عبور کرده ولی ما برق نداریم، اینها چه وضعیتی دارن الان؟
من همین تو صحبت هم این موضوع رو اشاره کردم که روستاهای
حالا ممکنه مثلا بالا 10 خانوار هم نباشه.
وزیر 10 خانوار نزدیک به شبکه بله. و زیر ده خانوار نزدیک به شبکه رو که زیر یک کیلومتر فاصله دارن انشالله تا پایان دولت بررسانیشون رو کامل خواهیم کرد.
به نظر شما کی ما باید جشن بگیریم که همه روستاها همه نقاط کشورمون برقدار هستن؟
بعضی از این روستاها واقعیتش با این هزینه هایی که داره مثلا 20 کیلومتر با 5 خانوار
صرف اقتصادی نداره.
مگر اینکه بیایم از روش های نوین انرژی های تجدیدپذیر رو اینها بررسانی بکنیم. هر چند ما الان 240 روستا رو داریم که یا صعب العبور بودن یا از شبکه فاصله شون زیاد بود از انرژی های خورشیدی برداشت کردیم و از طرفی برای عشایر هم که کوچرو هستن بله. و نقطه ثابتی رو ندارن اینها رو از طریق انرژی های خورشیدی داریم تامین برق میکنیم.
خب اگه انرژی خورشیدی هم به صرفه هست و هم ما توانش رو داریم چرا استفاده نمیکنیم و به دنبال فسیلی هستیم؟
به صرفه بودنش واقعیتشون اینها متصل به شبکه نیستن
بله.
حتما باتری باید داشته باشن که بتونه ذخیره بکنه انرژی رو برای شب. تعویض باتری ها و هزینه باتری ها بسیار بالاست
بله.
حالا انرژی خورشیدی که الان تو کشور رایج هست عمدتا متصل به شبکه است، همونطور که همون لحظه‌ای که انرژی رو میگیره از خورشید تزریق به شبکه میکنه، ولی ما روستاها منفصل از شبکه است. این هزینه ها رو بسیار بالا میبره و نگهداری اینها رو سخت میکنه. به جهت این میباید به حال با اولویت اینا هم تو برنامه بذاریم، انشاءالله بتونیم بررسانی رو انجام بدیم.
ممکنه در آینده تغییراتی داده بشه از همون جایی که بررسانی شده و از شبکه دارن استفاده میکنن تبدیل بشن به انرژی خورشیدی؟
نه، این موضوع به نظر منتفی هست
بله.
به جهت این که خب انرژی خورشیدی ما در حد 1 کیلووات 1.5 کیلووات به اینها داریم تامین میکنیم و نصب بله. میکنیم. این جوابگوی نیازهای حالا صنعتی و کشاورزی و مصارف دیگه‌شون نیست.
بله بله.
میتونه بیشتر بحث خانوارها رو پوشش بده. چون الان روستاهایی که ما بررسانی کردیم علاوه بر اینکه خانوارها دارن از این برق استفاده میکنن
بله.
بحث آبیاریشون رو، بحث صنعتی که تو اونجا هست، اینها رو هم تحت پوشش قرار داده. به نظر میرسه که این موضوع توجیه اقتصادی نداره.
بله.
به جهت بحث همون باتری هایی که عرض کردم خدمتون
گرون قیمت هست. بله.
گرون قیمت و هر 3 سال 4 سال یه بارم باید تعویض بشه این باتری ها.
بله. بعد خود روستاها باید اقدام بکنن، درخواست بکنن، یا اینکه در مسیر شبکه اگه باشه خود شما این کار رو انجام میدید؟
نه، ما مبنام رو آمار سرشماری نفوس مسکن قرار دادیم
بله.
و این رو حالا خانوارهایی که تو اونجا اشاره شده این رو به استانها اعلام کردیم، بازدید میدانی انجام میدن و اگر شرایطش رو داشته باشه حتما بررسانی رو خودمون فارغ از این که متقاضی داشته باشه یا نداشته باشه بر اساس اولویت انجام میشه. فقط مسئله که اینجا هست روستاهایی که کد دارند ملاک عمل ما نیست صرفاً
بله.
به جهت اینکه بعضی از این باحال ساخت و سازها در اراضی ملی واقع شده، ما الان تو بعضی از استان‌ها این شرایط رو داریم که با وجود اینکه کد دارن و سکونت در اونها از نظر مرکز آمار رسمی هست، ولی منابع طبیعی اعلام میکنه که این ساخت و سازها در اراضی ملی اتفاق افتاده و مجوز بغرسانی رو به اینها نمیده. ما انشالله تا پایان دولت روستاهایی رو که مجوز بغرسانی رو تو استانها خواهند داد به اتمام خواهیم رسوند.
بله بله. آیه چلمیرانی، از برنامه توسعه روستایی ما عقبیم یا این که جلوتر افتادیم؟
نه، ما اصلا 99.7% جمعیت روستاییمون بردار هستن
بله.
و اون درصد کمی هم که هست واقعیتش الان روستاهامون، روستاهایی که باقی مونده عمدتاً یعنی اینجوری نیست که سکونت دائم داشته باشن.
بله بله.
بخشی از اینها سکونت دائم دارن، بخشی از اینها هم سکونت فصلی هستن. یعنی به عبارت اونایی که سکونت فصلی دارن وزارت نیرو در نقطه دیگه از کشور بغرسانی بیرون ها رو انجام داده. حالا اینا برای امور کشاورزیشون گاهن خب فصولی از سال رو میان تو این نقطه مستقر میشن، اونها رو هم تحت پوشش قرار میدیم انشالله. و بله. به نظرم عملکرد مناسبی رو وزارت نیرو تو این حوزه داشته.
بله بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. در زمینه تولید و توزیع مافوق هم ما به حال دستاوردهایی داشتیم در طول این مدت که بتونیم این مناطق رو پوشش بدیم، چون الان زمزمه خاموشی ها داریم. حالا منم استفاده بکنم از این فرصت که بعضی نقاط کشور حتی تهران بعضی نقاطش خاموشی داره، علت چیه؟
والله اجازه بدید این موضوع رو بنده شاید مسئولیت این حوزه رو نداشته باشم، ولی حالا تا اونجا که بنده اطلاع دارم بیشتر بحث گازی هست که تو زمستون، تو فصل زمستون.
خب گفتن که از مازوت هم داریم استفاده میکنیم.
خب تعمیرات نیروگاه ها هم عمدتا تو زمستون انجام میشه، برای اینکه آمادگی داشته باشن بتونن به حال تابستون نقش اصلی رو ایفا بکنن. و خب اینها باعث شده که یه مقدار تولید با مصرف همخوانی نداشته باشه. و مضاف بر این که مصرف برق رو هم واقعیتش حالا آقای وزیر محترم نیرو هم اشاره فرمودن یه مقدار خب بد مصرف هستیم، این باعث شده که این توازن یه مقدار به هم بخوره.
بله بله، خیلی متشکرم، امیدواریم از این بد مصرفی بیرون بیایم و کمک بکنیم، ضمن این که به هر حال ما برق هم داریم صادر میکنیم دیگه، این صادرات برق وقتی باشه حیفه تو پایتخت کشور مثلا سه نقطش شبا خاموشی داشته باشه. خیلی متشکرم آقای چهل امیرانی، سپاسگزارم، خیلی متشکر، از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. خب آقای دکتر کریمی، ما بحثمون رسید به این که دهیاری ها دارن کار رو در روستا دنبال میکنن، حالا ممکنه بازوی اجرایی دولت مستقیم نباشن، اما به هر حال کمک حال دولت هستن، دارن کار رو انجام میدن. چه اقداماتی انجام میدن دهیاری ها و شما چه کمکی به اونها میکنید؟ که حالا چون بخش، اگه بگیم بخش خصوصیه، حالا دولت چه کمکی به بخش خصوصی میکنه؟
عرض کنم به خدمتتون که دهیاری ها از حدود سال 80 به بعد در روستاهای کشور راه اندازی شدن.
بله،
به طور عام بخوام خدمتتون عرض کنم اداره امور عمومی در روستا بر عهده دهیاری هاست و در همون ماده واحده قانون تسهیل دهیاری خودکفا هم تاکید شده که شکلگیری دهیاری رافع مسئولیت سایر دستگاه اجرایی در کشور نیست. بنابراین همکاران ما در دستگاه اجرایی مثل آقای امیرانی همچنان اقدامات خودشون رو برای توسعه روستایی انجام میدن. بنابراین دهیاری ها اداره امور عمومی رو در روستا به عهده دارن. حالا این امور چه اموری هست؟
بله،
خب اموری هست که شاید تا پیش از تأسیس دهیاری ها واقعا در روستاها انجام نمی شده یا مسئولی نداشته.
یعنی الان مثلا آب، برق، تلفن، راه،
اونها رو دستگاه اجرایی انجام میدن،
کاری با دهیاری نداره.
بله،
فقط میتونن اینها پیشنهاد دهنده هم باشن،
پیشنهاد دهنده هستن، پیگیری کننده هستن و یک شخصی در واقع یک نمایندهی در هر روستا هستن که پیگیر نیازهای روستا باشه.
بله،
جنابالی فرمودید که چطوری باید مردم روستا مثلا درخواست برقشون رو به اداره برق بدن. خب الان دهیار این کار رو انجام میده، قبلا این سوال مطرح بود. ضمن اینکه دهیاری ها امور رو انجام میدن که عرض کردم پیش از این در روستا انجام نمیشد، مثل مدیریت پسماند روستایی.
بله،
ما واقعا پیش از راه اندازی دهیاری در روستاهای کشور تقریبا هیچ متولی وجود نداشت که این کار رو انجام بده. اصلا انجام نمیشد، ولی خوشبختانه با در واقع راه اندازی دهیاری ها یکی از اموری که خیلی مهم هست، به محیط زیست مرتبط هست، به مسائل بهداشتی مردم مرتبط هست که مدیریت پسماند هست، روستا انجام دهیارها انجام میدن.
بله،
موضوع ایمنی روستا هست،
طرح هادی هم بوده اونها
نخه، طرح هادی رو در واقع بنیاد مسکن تهیه میکنه، ولی در اجراش دهیارا همکاری میکنن، حتی در تهیهش دهیارا همکاری میکنن، چون خب اون موقع پیش از تاسیس دهیاری، پیش از شکلگیری شورا بنیاد مسکن، این کار رو توسط مشاورینی انجام میداد که شاید شناخت کافی از روستا نداشتن.
بله،
ولی الان با این همکاری که به وجود اومده بین دهیاری ها و بنیاد مسکن، خب طرحهای دقیق تری داره تهیه میشه. پیش از این شاید طرحها در واقع دقت لازم رو در روستا نداشتن. امور مربوط به ایمنی، مدیریت بحران روستا، همکاری با واحدهای امدادرسان، آتش نشانی در روستا، اینا اموری است که توسط دهیاری انجام میشه.
بعد اینجا حالا یه سوال پیش میاد، شما فهمیدید خب اینا که دولتی نیستن،
بله،
چطور انتخاب میشن؟
دهیار منتخب شورای اسلامی روستا هست، شورا هم که توسط رأی مستقیم مردم،
یعنی همون مثل شهرداری ها که شورای اسلامی شکل میگیره، شهردار رو انتخاب میکنن، معرفی میکنن استانداری و بعد وزارت کشور و اینها.
دقیقاً
اونجا هم همین سیکل
دقیقاً به همین شکل هست و در این معرفی به وزارت کشور و حکمی که توسط بخشدار توسط دهیار صادر میشه، اتصال این نهاد عمومی غیر دولتی با دولت برقرار میشه. بله. و اینجا هست که کمک‌های دولتی هم برای حمایت از این نهاد در واقع وجود داره. تا امروز در حدود 26 هزار میلیارد تومان اعتباری بوده که به دهیاری‌های کشور داده شده برای اداره امور عمومی روستا. البته طی این چند سال با توجه به اون تعدادی که من خدمتتون عرض کردم شاید خیلی عدد قابل توجهی نباشه.
وقت نظارت روی این 26 میلیارد چجوریه؟
سلسله مراتب نظارتی در